بخش 29
گپ نهم راوی علی.
هنوز اشعه زعفران روی بلندی‌های برج مراقبت فرودگاه دمشق پیدا بود که هواپیما فرود آمد. وقتی ایستاد و از جا برخاستیم، یکی با حرارت گفت:
نام خدا، خوب رسیدیم. میگفتم حکما با بمباردیا موشک طیاره ساقط میشوی.
دوستش جواب داد:
مکه گفته بودم روی چکی بخود واسوده باش، زده کجا میتوانن.
هواپیما در نزدیکترین جای ممکن به سالن ورودی فرودگاه ایستاده بود تا فاصله 50 متری را پیاده طی کنیم. سنگینی بار هم نتوانست مرا از خیال گذشته وادارد. داشتم ساخته‌های ذهنیم را تطبیق می‌دادم با آنچه که در مقابل می‌دیدم. تمام تصوراتم فرو ریخت. دیدم اینجا فرودگاهی است مثل همه فرودگاه‌های دیگر. حالا مهرآباد خودمان نه، دست کم چیزی شبیه فرودگاه‌های ارومیه یا کرمانشاه. هیچ خبری از سالن‌های بی‌در و پیکر و تابلوهای کج و معوج با شیشه‌های شکسته یا منطقه‌ای شبیه پادگان‌های نظامی پر از تانک و نفربر و سربازان مجهز به اسباب جنگی نبود. اینها را در ذهنم تابلوی کرده بودم تا در فاصله 2 ساعته تهران دمشق نگاهشان کنم و وقتی میرسیم همه چیز برایم عادی باشد. مثل عادی بودن فکر کردن به این که شاید هواپیما به دمشق نرسد یا پیش از فرود موشکی چیزی در همین اول کار دودمان کند و به هوا ببرد. تنها چیز شبیه به پیشورزهایم خلوت دلگیر کننده سالن فرودگاه بود. انگار نه انگار که روزی میزبان انبوه مسافران و گردشگران اروپایی و زائران شرقی بوده است. حتم دارم که دولت مردان و مردم هیچگاه این در و دیوارهای ساکت و افسرده و شیشه های غبار گرفته را به خواب هم نمی دیدند و به خیالشان هم راه نمی دادند که فرودگاه دمشق خسته و بیرمق به گاراژی بزرگ تبدیل شود که هفته یکی دو بار گروهی نظامی از در جنوبیش وارد و از شمال آن خارج شوند، یا سالن مجهزتر کناریش گاهی میزبان چند دیپلمات و گروهی جاسوس در لباس ماموران سازمان ملل باشد. دلم گرفت و آرزو کردم کاش هیچ وقت هیچ جنگی در هیچ نقطه‌ای از جهان مردم را آواره نکند. کاش همین الان چشمم به مردان و زنانی می افتاد که با اشتیاق چمدانهایشان را حمل می کردن و فریاد کودکان بازیگوش همه ی سالن را پر کرده بود. کاش همین الان پیش چشمم مردم داشتن کارت پرواز می گرفتن و عجولانه صف می بستن و فقط به مقصد فکر می کردن.
غلط نکنم این چشمای برق افتاده می گه به همین زودی دل تنگ ولایت و اهل و عیال شده.
برگشتم، همان جوان پاشکسته بود. برای اینکه حرفی زده باشم گفتم: هوا سوز داره، صحراچی شمال یخی می آمد.
آره فدات شم، زمستونه دیگه، چی باید بیاد؟
نگاهی به سقف و دیوارهای سالن انداختم و گفتم: معلوم می شه فرودگاه کلان و خوشروی بوده، حیف که سوت و کور مانده.
شما که انگار تو تهران داشتی به اون افغانستانیه می گفتی قبلن هم اومدی؟
یک لحظه نفهمیدم چه بگویم، لکنت گرفتم. نی میدانی چرا بار دومم میایم؟ دفعه پیش شب بنیمه بود که تیاره نشست، سرما تو مغز استخوان بند مانده بود که خوب سعی نکردم، خواب آلوده بودم. نگاهی از روی بیباوری تحویلم داد و زد به پشتم که
از بقیه جدا افتادی اخوی، بریم داره دیر میشه.
لنگ لنگان رفتنش گامهایم را کند کرد. چند قدم پشت نیروها رفتیم به سمت سالن دیگری که انگار محل قرنطینه و کنترل بود. نرسیده یکی صدایش زد: سید. پیش از رفتن همونطور که با نگاه پر لبخند دستش را دراز کرد تا دستم را به فشارت گفت:
انگار فرودگاه امام شما را صدا می‌زدن ابو هادی، درسته؟
چی حواسی داری شما؟ بله درست گفته کردی. راستی کار شما چی است با این پای لنگ؟
آشپز، بسیجی ساده. کار من پا نمیخواد.
همه چی پا میخواد، چرا نمیخواد؟
نگفتی از کدوم شهر افغانستانی جناب ابو هادی؟
جناب ابو هادی را معنادار و سنگین گفت. جواب ندادم، فقط گفتم زود خدمت میرسم آقا سید. جدا که شدیم نفس راحتی کشیدم و رفتم سمت نیروها، اما تا گردن کشیدم که جلوی صف را ببینم زود سرم را دزدیدم. کسی را که داشت نیروها را هدایت می‌کرد به سمت بخش شمالی سالن شناختم. گفتم: ای وای گاب منزایی، این دیگه اینجا چی کار میکنه؟ ترس اندکی که کلام جوان پاشکسته پخش کرده بود در تنم یک دفعه اوج گرفت و برای چند لحظه لرز آشکاری در دست ها و پاهایم و ضربان قلبم شدید شد. ریه ها را از هوا انباشته کردم و بیرون دادم. راه افتادم و آهسته از کنار آخرین نفر و در فاصله 6-7 متریش عبور کردم. بعد با گام های تند به افراد جلوی رسیدم، اما انگار افتاده بودم در دام وقتی صدای آرام و کشیده گفت:
آش خلی